بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. ببینید همش خلق خدا، خلق خدا، خلق زیر سایه خدا، خدمت به خلق، عبادت خدا، هر دو با هم، اینا همه به هم مربوطن، ضد هم نیستن. اونایی که در راه احیاء ارزش‌ها فداکاری کنن، هزینه بگذارن، فدیه بدن، فرمود فقط حرف نزنن. یه جایی اگر دیدید ارزش‌ها به خطر افتاده، اهل امر به معروف و نهی از منکر، اهل قیام، اهل فریاد باشید، از ارزش‌ها دفاع کنید. نگه به من ربطی نداره، بقیه هم هستن، بقیه هم هستن، یا خدا خودش هست، من چه کارم، تو همه کاری. فرمود اگر ببینید در حضور شما، توی جمع شما، تو محیط شما، شهر شما، دانشگاه شما، ارزش هایی داره کوبیده میشه و ضد ارزش ها داره تجلیل میشه، و سکوت کنید، و سکوت کنید، وقت ببینید چه وعدهای وعید و تهدیدهای به عذابی در دنیا و آخرت در پیش پیامبر آورده در روایات. متقابلا اونایی که پیامبر فرمود، اونایی که فریاد میزنن، جهاد میکنن برای دفاع از ارزش ها میستن، فرمود اینا بهترین مخلوقات خداوندن. بالاترین سطحش جهاد و شهادت. این تعبیر هم از پیامبر که فداکاران در راه عدالت و دین، اینها بالاترین انسان ها هستن نزد خداوند. فرمود فوق کل ذی برن برن، هر خوبی، هر ارزشی که تصور نکنید، بالاتر از او یک خوبی و ارزش دیگه هست. حتی یقتل فی سبیل الله، تا میرسیم به یه ارزشی به نام جهاد و شهادت، اینجا که رسیدیم سقفه. فاذا قتل فی سبیل الله، در برابر کسی که در راه خدا دفاع از ارزش ها و عدالت کشته میشه، شهید میشه، دیگه در برابر او هیچ چیز بالاتر نیست. فلیس فوقه برون یا برون، هر دوش درسته، دیگه بالاتر از شهادت خوبی نیست و ارزشی نیست. همه حرف میزنن، شهید و مجاهد عمل میکنه، فدیه میده، هزینه میگذاره، بقیه دارن مصرف میکنن، تکیه میدن. شهید و مجاهد کسیه که میگه به من تکیه کنید. شهید مجاهد کسیه که وقتی همه نشستن نگاه میکنن، چرتکه میندازن. همیشه همینطور، زمان جنگ همینطور بود، زمان انقلاب همینطور بود، صدر اسلام همینطور بود. یه عده زیادی مسلمان داشتیم، تقبل الله، از این کارا بلد بودن. بعد موقعی که خب ما بودن، حالا خیلی خوب، مساکم الله، خیلی خوب، حالا بریم جبهه، دشمن آمد. نه دیگه آقا، اگر از فرمایید کارای واجب تری هست، ما فعلا در خدمت خانواده هستیم و اینها. این حرفا رو می‌زدن. غزوه در جنگی برای جنگ با امپراتوری روم داشتن می‌رفتن. یه عده از اینا آمدن گفتن یا رسول الله، این جنگ با رومی‌ها داریم میریم اون منطقه، ما اونجا رفتیم برای تجارت و اینا، منطقه یه جوریه که بام ترسیم اگه بیام اونجا، من یا لاغلال بقیه نمه، من به معصیت بیفتم. پیامبر فهمیدم برای چی؟ گوه آخر مثلا اونجا اون منطقه من رفتم دیدم اونجا دخترای زیبایی داره، من اگه بیام اونجا چشمم به این نامحرم، به این دخترها بیفته، بعد یه وقتی خدایی نکرده به یه گناهی بیفتم، همینه کی جواب میده روز قیامت؟ میدونین اینا میخند، اینا تو روایاته. آمدن به پیغمبر همچه حرفی رو زدن، مسلمان هایی تو مدینه بعضیشون. یکی هم آمدن گفتن آقا خونه ما همچی دیوارهای درستی نداره، تو حاشیه شهر حفاظ درستی نداره، این کی مواظب خونه و خانواده و باغ و اینا باشه؟ بالاخره اونم یک وظیفه شرعیه، اگر اجازه بفرمایید ما اون سنگر رو نگهداریم، برادرها برن سنگرهای دیگر رو نگهدارن. ما تو زمان جنگ ما داشتیم، ما زمان جنگ آمدن اصلا امام میگفت که آقا هر کی میتونه بره، دشمن داره میاد، داره اومد، هر کی میتونه سلاح برداره بره، وظیفه جهاده. ما داشتیم رفقایی که گفتش که آقا شما الانو دارین میبینین، آینده اسلام رو که نمیبینین که. آینده چی میشه؟ شما الان همین جنگو، این جنگ تموم میشه بالاخره، 10 سال دیگه رو که نمیبینین که. یک کسایی باید باشن 10 سال دیگه اسلام رو نگهدارن. اینا برای خودشونو گفتن ما میخوایم برای آینده اسلام نگهداریم. این آینده اسلام هیچ وقت هم نرسید، هیچ وقت نرسید. یه دمی میرفتن جبهه، لتوپار بر میگشتن، اصلا خب روال بود تو بچه ها، رفقا بچه ها همیشه دم عملیات هم خبر میگدن بچه ها عملیات بریم، بسم الله، طرف زنش، بچهش، با ننه باباش، خداحافظی میگرد، دانشگاه، مزرعه، حوزه، رها میکرد میامد، کارخونهش و اون طرف شاگرد نومه بودن، ولی میتونن میامدن. اینقدر علاقه به دنیا بزنیم، هیچ وقت فراموش نمیکنم صحنه هایی رو. مثلا تو قطار نشسته بودیم داشتیم میرفتیم طرف خط، بچه باباش علاقه شدید این جوری بچه‌ش تو بغلش میگرفت که اصلا من احساس کردم نه ای حاضر از او بکنه، نه او حاضر از او بکنه. قطار راه افتاد، اون موقع پنجره‌های قطار باز میشد، مثل حالا نبود که باز نشه، باز میشد، از تو پنجره میشد حتی رفت بیرون اومد تو، یک کمی اگر تخس بودی همه کار میشد که. عرشبت که این هیچ وقت من یادم نمیره این صحنه رو. قطار آرام حرکت کرد. مادر یه بچه پایین بود. پدر که توی کوپه قطار بود بچه رو گرفت یه لحظه ببوسه خداحافظی کنه. دیگه این بچه نمید ول نمیکرد. یه جوری این چنگول انداخته بود روی موها و سر و صورت و لباسای باباش. مثلا گفتم این چجوری میشه ایره کندش الان. بعد دیدم این پدره هم نمیتونه از اینجا داشه. یه لحظه دیدم که همونجور که قطار داره راه میره قطار راه افتاد آهسته آهسته. یه مرتبه دیدم این یک نگاهی به بالا کرد و یک کلمه گفت خدا. و این بچه رو با تقریبا با خشونت کند و از پنجره داد بغل مادرش. بعد نشست به گریه کردن. خب این خیلی انسان بزرگیه. خیلی شریفه. همین آدم تو عملیات وقتی که فرمانده عملیات گردان گفت آقا ما 5 تا نیرو میخوام جلو یه نیروها حرکت کنن. نیروهایی میخوام که به فکر برگشتن نباشن. این آقا اولین کسی بود که بلند شد. ایشون هر عملیات میامد وضو میگرفت. اینا کم انسان هایین. بعد کار ما به جایی رسید که بچه شهید توی یکی از دانشگاه ها به من گفت آقا من توی دانشگاه به دوستام نگفتم بابام شهید شده. من نگفتم بچه شهیدم. گفتم بابام تصادف کرده. گفتم خاک بر سر تو، رئیس دانشگاه تو، استاد تو، رفیقات همه با هم. خاک بر سر همه تو. ارزش حالا شده ضد ارزش؟ چیزی که باید بهش افتخار کنی، شرم میکنی؟ سالای 78 و 89 به من گفتی. پیامبر فرمود ما من احد یدخل الجنه. هیچ کس نیست که به بهشت بره. فیحب ان یرجع الی الدنیا. و بعد دوست داشته باشه دوباره به دنیا برگرده. و ان له ما علی الارض. ولو بهش بگن تمام دنیا رو بهت میدیم یه لحظه از بهشت بیا برگرد برو به دنیا. فرمود هیچ بهشتی حاضر نیست این معامله رو بکنه الا یکی، الا الشهدا. فقط شهید حاضره، فقط شهدا حاضرن دوباره از بهشت برگردن به دنیا با همه مشکلاتش. برای چی؟ فانه یتمنى ان یرجع فیقتل و اشرم الرات. شهیده که آرزو میکنه میشه من دوباره برگردم به دنیا، نه یک بار 10 بار دیگه شهید بشم. لما یرا من الکرامه. میشه من دوباره لذت شهادت رو بچشم، یه بار دیگه این لذت رو احساس کنم و او همه کرامت و نور که بر من میباره در لحظه شهادت و او استقبالی که فرشتگان الهی از من میکنن. میشه من دوباره برگردم به دنیا 10 بار دیگه تکه تکه بشم، دوباره این لحظه رو تجربه کنم، لحظه شهادت رو. پیامبر فرمود تمام کسانی که میرن به بهشت دیگه محال آرزو کنن برگردن. بهشون میگن آقا تمام زمین تمام دنیا رو بهت میدیم، میشه یه لحظه برگردی یه ثانیه دیگه دنیا؟ میگه اصلا دنیا جایی برگشتنه. اما شهید میگه حاضرم 10 بار دیگه کشته بشم به خاطر اون چی که دید. بعد حالا ما یعنی کرامتی که دید، وقت ما ترحم بر شهید و خانواده شهید. یه زمان کارا به جای رسید کم کم دلشون برای بچه شهید میسوزه. او بچه شهیدم یواشکی به کسی به رفیقش گفته به بچه ها نگه من بابام شهید شده. کیا ما رو با این عفونت کشوندن؟ کیا ما رو اینقدر بدبخت کردن؟ کیا باعث شدن ما اینجوری نگاه کنیم به مسئله شهید و جهاد؟ و کیا تو ذهن ما کردن جهاد و شهادت یعنی امولی و خشونت و عقب موندگی و اینا؟ ما اصلا لطیفتر از این بچه هایی که من یه نمونه شده شما گفت، اصلا لطیفتر از اینا داریم تو دنیا؟ من رفیقی داشتم ایشون شهید شد شرق دجله. بچه ها مجروح شهید، بمباران شیمیایی، عقب نمیرفتن. میگفتن آقا 100 نفر هستی 10 نفرتون میتونن برن. نمیرفتن بچه ها. و خیلی از این بچه ها اونجا مفقود شدن، شهید شدن، موندن. ما با یک عده مجروح شدیم، مثلا با یک حالت غیر عادی واقعا معجزه سا اومدیم آقا. 40 کیلومتر تو خاک عراق بود. من آدم میدیدم 2 نفر زخمی شدیم افتادیم. صحنه‌اش خیلی سینماییه. افتاده بودیم، او هم افتاده بود، استخوان پا شکسته بود. یه لحظه چشممون تو چشم هم افتاد. ایشون دیدم لبخند زد. ما از خجالت او لبخند زدیم چون اونجا جای خندیدن نبود. اونجا جای گریه کردن بود برای من. یه لحظه دیدم همونجوری که افتاده چهرهش سفید شده، دندوناش داره میلرزه، خون از بدنش رفته. همونطور که رو خاک افتاده یه لبخندی زد. اصلا این لبخند از 1000 کتاب و 10000 شعر بیشتر حرف زد با ما. کیف میکنی؟ کیف میکنی؟ چی میخواستیم ما؟ از این بهتر؟ عشق به زندگی از همه من و شما بیشتر. این عکس خانومش و بچه هاش تو جیبش بود. من بچه ها بگفتم که هر ساعتی یه بار به نظرم عکس خانومش و بچه هاشو در میاره میبوسه دوباره میذاره تو جیبش. خب بابا تو که اینقدر به زن و بچه علاقه داری چرا پشتی آمدی؟ یکی از رفقا گفت آقا تمام ارزش و فضیلتش به همینه. به من گفت والله تو که بچه جوون مجردی، تو که زن و بچه داری، تو که اومدی اینجا تفریح، این کارش ارزش داره که با تمام وجود عاشق همسرش و فرزنداشه، باخ اومده اینجا اینجور داره با فداکاری میجنگه. این تمام راست میگه. پیامبر فرمود به جهاد، به شهادت درست نگاه کنید. یه تعبیر دیگه فرمود بالاترین جهاد به شما بگم، منتظر عملیات و جنگ و اینا نمیخواد باشید، شما هر روز مجاهد باشید. پیامبر فرمود افضل الجهاد من اسبح لا یهم بظلم احد. فرمود میدونید بالاترین جهاد چیه؟ این که هر روز صبح از خونه میای بیرون برنامه این باشه که حق حتی یک نفر رو پامال نکنی. این بالاترین جهاد، جهاد هر روزه، مجاهد فی سبیل الله. بعد فرمود پیامبر میخوای کسی به شما بگم چیکار کنید که هر روز شهید باشید؟ گفتن چیکار کنیم؟ گفتن هر روز که از خانه میاید بیرون برای تأمین مخارج زندگی خودت و خانوادت از راه مشروع، از راه حلال، بدون اینکه لقمه کسی دیگه رو از دهن او و خانوادش بقاپید. فرمود اگر کسی بیاد از خونه بیرون هدفش باشه که خدایا من امروز آمدم بیرون 8 ساعت 10 ساعت 12 ساعت 15 ساعت میخوام کار کنم بدون تجاوز به حقوق دیگران، مال حرام به خانم نبرم، خانوادم و خودم رو تأمین کنم، پیامبر فرمود این هر روز داره شهید میشه، شهید راه خداست. این شهادت اونه که از خونش میاد بیرون و برنامهش اینه که امروز خدایا من یه جوری تو کارخونه دانشگاه زندگیم باشم به حق هیچ کس تجاوز نکنم، به هیچ کس اهانت نکنم، هیچ کس رو تحقیر نکنم، حقوق هیچ کس رو پامال نکنم، حق هیچ کس رو نخورم. این افضل الجهاد، این بالاترین مجاهد راه خداست. مجاهد باشید، لازم نیست جنگ و عملیات باشه، یک روشی بهتون میدم، هر روز مجاهد باشید و هر روز شهید باشید. فرمودن زنی که به شوهرش خدمت میکنه شهیده، اجر شهید داره. مردی که به زنش خدمت میکنه اجر مجاهد و شهید داره. پدر و مادری که وقت صرف بچهشون، تربیت بچهشون، امکانات رو میکنن مجاهدن. یعنی جهاد رو چیکار کرد؟ چیکار کرد پیامبر با این تعبیر؟ جهاد رو تعمیم داد به کل زندگی که شما هر لحظه در حال جهادی. گفت یک خانواده مسلمان باشید، همون وقتی هم که تفریح میکنید برای لذت میرید بیرون تفریح میکنید، اونم ما عبادت حساب میکنیم. اینم روایت پیامبر. اینا خیلی جالبه. خانواده یه مسلمان باش، فرد مسیرت درست تعیین کن، میری یه جای تفریحی، سیاحتی، لذتی، مسافرتی، اون به پای شما به عنوان عبادت و تقرب به خداوند نوشته میشه. اینم روایت پیامبر. از اون طرف پس این ببینید، این که افضل الجهاد، بالاترین جهاد اینه که لا یهم، یعنی برنامه ریزی هم نکنی تو ذهنت، نه که اون چی تجاوز به حقوق کسی نکنی، تو ذهنت نقشه نکشی برای که امروز برم کلاه کیو بردارم. افضل الجهاد، بالاترین جهاد اینه، من اسبح، کسی که یعنی اهتمام نکند اصلا، یه همچین نقشه تو ذهنش نباشه، به ظلم احدن، برای ستم کردن به یک انسان همچین چیزی تو ذهنش نباشه، این بالاترین جهاده. یعنی هر روز دغدغه حقوق بشر، دغدغه هر روز و هر شب یک مسلمان، این مسئله باید باشه. از اون طرف فرمود یک کسی ظالمه، ستمگره، هر کس نه که بهش کمک چی کنه، کنارش را بره، باش را بره، جوری که بگن اینم جزء اینه، جزء ایناست. من مشا مع ظالم لیعینه، که یه نوع اعانت و کمک به او باشه، و هو یعلم انه ظالم، و میدونه این فرد، این گروه، این بان، اینا ستم دارن میکنن، ستمگرن، ظالمن. پیامبر چی گفته باشه خوبه، فقط خرج من الاسلام، از اسلام خارج شدی، مسلمان دیگه نیستی، مرتدی. اگه میدونه یک کسی داره ظلم میکنه به یک فردی، به یک خانواده‌ای، به یک جمعی، و تو باش را بری کنارش، همین اندازه کنارش را بری، به همین اندازه کمکشون کنی، فرمود فقط خرج عن الاسلام، از اسلام خارج شدی. اینقدر حقوق مردم، حقوق بشر ولو یک نفر مهمه. کمک به ستم پیامبر فرمود کفر. اسلام به علاوه ظلم اسلام نیست، اسلام بدون حقوق بشر و بدون عدالت اسلام نیست. اون یک روایت خونم براتون، عبادت 70 جز اگر داشته باشه، افضلها جزءا طلب الحلال، یکی از بالاترین یا بالاترین عبادت اینه که دنبال تولید ثروت از راه مشروع باشه، نه از راه نامشروع. زمین سازی اقتصاد سالم، اصالت کار، تلاش، جهاد اقتصادی، نه مفتخوری. و یکی هم عقلانیت. اسلام به ظاهر و ادا اصول و اینا نیست، به معرفت و رشد عقلی هم هست. این عبارت از پیامبر خیلی جالبه، لا یعجبکم اسلام رجل، فرمود از اسلام هیچ کس خیلی اعجاب نکنید، به نظرتون خیلی مهم نیاد، مگر اینکه یه جای امتحانش بکنید. کجا؟ حتی تعلمو ما عقدت و عقله، ببینید این ذریب عقلانیت در این چقدره، چقدر شعور داره. عقل به معنی سواد نیست. ما پروفسور و دکتر و آیت الله داریم در دنیا که عاقل نیستن، یعنی سواد دارن، محفوظات دارن، عقل نداره. آدم هم داریم سواد ظاهری نداره، نه پروفسور و استاد دانشگاه، نه دکتر، نه مهندس، نه فقیه، عاقله. پیامبر فرمود اسلام هیچ کس شما رو فریب نده، حتی تعلمو ما عقدت و عقله. ببینید این مرحله رشد عقلش، عقلش چقدره؟ عقل یک شاخص دینداری است. در واقع برای پیامبر اکرم کف زدید، حالا یک صلوات هم برای ایشون بفرستید. من چند تا سوال شما رو جواب بدم، همین بذارم این بالا، بذارم این پایین با اجزت. نمیرسه من بذارم این پایین. اونی که حالا اون چیزی که به عقل ناقص بنده میرسه میگم تا ببینم به عقل ناقص شما چه میرسه. نظر پیامبر راجع به افراد مغرور و خیشتندار، مغرور غیر از خیشتن داره، نمیدونم حالا خطتون رو درست دارم میخونم یا نه، مغرور و خیشتندار به یک معنا نیست که. خیشتندار صفت خوبه، غرور صفت بده، اینا رو که به هم نباید عطف کرد. راجبه به نظرم روشنه پیامبر راجبه غرور چی میگن، راجبه خیشتنداری چی میگن. باز اینجا اسم یه آقای رو بردن که من در غیاب ایشون اگه بخوام صحبت بکنم درست نیست. آیا در جامعه ما ارزش‌های اسلامی و روایاتی که از پیامبر خواندید رعایت می شود؟ در جامعه ما بعضی ارزش‌ها رعایت می شود، بعضی ارزش‌ها رعایت نمی شود، بعضی‌هاش اصلا نمی شود، بعضی‌هاش کمی تا قسمتی می شود. بنابراین این ارزش‌ها یه بخشش فردی است، یه بخشش اجتماعی است، یه بخشش حکومتی است. ارزش‌های اسلامی که به حکومت مربوطه یه بخشش رعایت نمی شود، یه بخشش هم می شود، کلی نمی شود حرف زد. هر ارزش‌های متفاوتی هست که شما می‌تونید آقا این ارزش 10% رعایت شده، این ارزش 80%، این ارزش 0%. اتفاقا وظیفه ما هستش که هر جا می‌بینیم ارزش‌های رعایت نمیشه، اول البته بشناسیم ارزش ضد ارزش چیه و بعد ببینیم چه مقدار در واقع رعایت میشه نمیشه و بعد امر به معروف و نهی از منکر بکنیم. یک مورد بالاترش که پاسخ هر کسی پیش خودشه، شما خودت از خودت همین سوال بکن. این سوال یک جنبه اجتماعی داره، باید از جامعه بپرسیم، از سیستم بپرسیم که بایدم بپرسیم. یه بخش ارزش‌های فردی بود، یعنی مخاطبش من و تو بودیم. حالا یه سوال از خودت میگم ولی جوابشو بلند نگی، تو دلت به خودت بعدم بگو. همین روایتی که الان خوندیم من و تو چقدر رعایت میکنیم؟ اون بخشش که شخصی بود. اصلا من نمیدانم مسلمان چیست. خب یه کاری بکنید که بدونید که چیست، یعنی باید کتاب بخونی، باید سوال بکنی. من یک سوال میکنم از این دوستمون، اون مقدار وقتی که صرف بعضی کارهایی که دوست داری که حالا عیبی هم نداره، اون مقدار وقتی که صرف مثلا دیدن فیلم و بازی و تفریح و اینا و کارهای دیگه میکنی، چند درصدش وقت میگذارید برای معرفت دینی؟ چند درصد؟ این سوال از خودمون کردیم. فرمودن در اعمالی شیخ مفید صفحه 158، اف لکل مسلمن، اف بر هر مسلمانی، وای بر هر مسلمانی که چی؟ که لا یجعلو فی کل جمعتن یومن، که لااقل در هر هفته یه روز از هفته خودش رو اختصاص نده به چی؟ یتفقه فیه امر دینه، که مطالعه کنه در دینش. فرمودن اف بر مسلمانی که در هفته حتی یه روز رو هم وقت حاضر نیست بگذاره برای مطالعات اسلامیش، برای سوال و جواب کردن که آقا دین من چیه، عقاید من چی باید باشه، اخلاقم چیه، چجوری باید زندگی بکنم، روش دینی چیه، پرسش های دینی منو جواب بدید. الان این همه کتاب ها هست از متفکران بزرگ اسلامی. من از دوستمون سوال میکنم، شما میفرمایید من اصلا نمیدانم مسلمانی چیست، مسلمان چیست، مسلمان کیست. چقدر وقت خود شما صرف کردی برای که بدانی مسلمانی چیست؟ پیامبر میگه وای بر مسلمانی که در هفته حداقل یه روز رو، حتی یه روز رو هم حاضر نیست وقت بگذاره و برنامه‌ریزی کنه و پول صرف کنه، وقت صرف کنه که یتفقه فیها امر دینه و یسأل عن دینه، بره سوال بکنه راجع به دینش و اعتقاداتش، برای که اهل تفقه. تفقه یعنی چی؟ یعنی معرفت عمیق، معرفت استدلالی، یعنی دلائل مسلمانی خودش رو بدانه. یه سوال دیگه هم فرمودن که مسلمانان از اخلاقیات اسلامی فاصله گرفته اند، اینها یک واقعیت است. بله ما قبول داریم، منم گفتم یک واقعیت است، یه اشکال بر همه ما هست، به من و شما هم هست. اسلام نباید فقط وسیله باشد برای حفظ قدرت، 100% همینطوره. این هم همون روایت اولی که ما خیلی از ما از اسلام استفاده ابزاری میکنیم، چه در صحنه سیاست، چه در صحنه زندگی خانوادگی، چه در صحنه زندگی شخصی، گاهی چه در بازار، چه در دانشگاه. یعنی یک ظاهری از دین و مذهب و اخلاق و اینا درست میکنیم، ولی هدفمون اینه که به منافع خودم برسم. این حرف شما رو من قبول دارم درسته. چرا این مواردی که شما گفتید در کتاب معارف و تبلیغات اسلامی و سخنرانی های دینی نمیگویند و فقط از آخرت حرف میزنند؟ چرا هیچ کس از دنیا صحبت نمی کنند؟ با تشکر دانشجوی دانشکده علوم. اینو سوال خیلی درستیه، باید اینقدر بپرسیم تا مجبور بشن جواب بدن. شما ببین بعضی از این روایت واقعا براتون تازگی داشت یا نداشت؟ تا برای خود منم وقتی بعضی از این روایت ها، مثلا همین روایت که پیغمبر میگه اگر دستت ولو به یه دانه زیتون رسید همونم روغنشو بگیر بمار به سرت، اینو من اصلا نیدم، همین چند روز پیش دیدمش. آقا اسلام ضد زیبایی، ضد نظم، ضد نظافت، ضد لذت، ضد تفریح، ضد حقوق جنسی، نه طرفدار همه ایناست. متا همه اینا رو میگه با تعادل و زیر سایه توحید و عدالت. این اشکالتون وارده، من قبول دارم. ما اسلام رو هم خودمون یه بعدی میشناسیم، هم یه بعدی به هم دیگه میگیم. در صورت امکان احادیثی که میگویید مصداقشان را در جامعه امروزی هم بگویید. به نظرم اینقدر واضحه که مصداقش رو خود ما و شما، اینه به محضی که روایت خونده میشه خود ما هم مصداقش میاد به ذهنمون، تو مسائل هم فردی و هم اجتماعی. در مورد تکامل انسان از دوران جوانی صحبت کنید. امام یه وقتی تو صحبتاش میگفت که ما که پیر شدیم من دیگه امیدی به خودم ندارم. امام یه تعبیری داشت میگفت که این جمله امام خیلی قشنگه، میگفت جوانها به ملکوت نزدیکترند. این هم یه جمله قدسیه، از دهان یک امام، یک انسان غیر معصوم وارد شده، ولی بوی کلمات، بوی کلمات پیامبران است. امام فرمود جوانان از ما پیرها به ملکوت نزدیکترند، روحشون پاکتره. فرمود ما هرچی پیرتر میشیم این خصلت‌های کثیف اخلاقی، زشتی‌ها در ما ریشه‌هاش قوی‌تر میشه، بیشتر عادت می‌کنیم به این پلیدی‌ها و سخت‌تر آدم شدن. اما جوان چون هنوز این خصلت‌های زشت هنوز توش ریشه ندوونده، نهال تازه است، راحت می‌تونه بکنه. ولذا شما ببینید هم زمان پیامبر در صدر اسلام، در زمان امیرالمومنین، هم تو انقلاب و جنگ خودمون، ضمن احترام کامل به همه پیران که حالا ما خودمونم جزوشینیم الان و پیران فداکار و مؤمنم زیاد داشتیم، اما واقعا همیشه قشر غالب اصحاب همه انبیا و پیامبران و نیروهای اصلی همه جهادها و انقلابها و شهدای تاریخ معمولا ببینید دو تا خصلت دارن، دو تا خصلت تو اکثرشون هست. یک جوانن، جوانان. دوم معمولا طبقات متوسط به پایینن، فقیرن، جزو خانواده های محرومن اکثرا. بچه خانواده های خیلی ثروتمند که تو رفاه کامل بزرگ میشن، اینا خیلی سخت افرادی که به لحاظ اخلاقی و انسانی آدم های فداکاری باشن زیاد تربیت نمیشه. هستن ها کمن. پیامبر میفرمود اصحاب ما همین های بیشتر. در ظهور قیام جهانی حضرت هم، انقلاب جهانی هم، بیشترین اصحاب ایشان جوانانن. بعد میپرسه پیر چقدره؟ فرمودن مثل چاشنی غذا، مثل نمک سفره. باید بگردی پیرترها رو پیدا کنی. الا همه جوانانن. اونایی که سرنوشت جهان رو در آخر الزمان تغییر خواهند داد، رژیم‌های استعماری و استبدادی جهان رو سرنگون می‌کنن و عدالت جهانی رو برقرار می‌کنن، سربازان حضرت تو روایت داره اونم اکثرا جوانانن. خب با اجازه من آخرین سوال رو بگم دیگه بریدیم ما. خیلی سوال اینا رو نمیشه جواب داد همه رو. چه زمانی مسلمانان دوری از عرصه علم را شروع کردند و آیا غرب در عقب ماندگی ما تأثیرگذار بوده است؟ بله، غرب در عقب ماندگی ما تأثیرگذار بوده و هست، اما علت اصلی عقب ماندگی مسلمانان خود مسلمانان. هر فرد یا جامعه ای که به سنت ارزش‌های اسلامی عمل نکرد، پیغمبر گفت منظم باشید ما نیستیم. پیغمبر گفت وقتی یه وعده میگذارید، قرار میگذارید، سر قرار باشید ما نیستیم. ببینید تو روایت داره پیامبر یه وقتی قرار گذاشته بودن با یک یهودی یا مسیحی جایی، اصحاب دیدن ایشون وایسادن، سر وقت شد طرف نیامد، آفتاب افتاده اونجا، پیغمبرم تو آفتاب داغ، حالا ظهر تابستون تو مثلا مدینه، پیامبر اونجا وایسادن و گفتن آقا بیام بریم اینکه نیومد. پیامبر فرمود من اینجا با اون فرد مسیحی یا یهودی قرار گذاشتم، من اینجا قرار گذاشتم نه جای دیگه. حاضر نشد از زیر آفتاب بره کنار، برای که وعده ای داده بود. ما کدومون اینجوریم واقعا؟ یعنی تو ادارات، تو کارخانه ها، توی مزارع، توی دانشگاه هامون، پروژه هایی که برمیداریم، مسئولینمون یه کاری رو که میگم میکنیم سر وقت، مثلا طرف قول میده من تا 3 ماه دیگه برای شما اینجا این پلو میکشم، خیلی خوب تو قول دادی، وعده دادی، 3 ماهت شد 1 سال و 3 ماه. مثلا امیرالمومنین فرمود وعده به مردم ندید، اگر دادی، اگر اون لحظه‌ای که داره وعده میدی میدونی نمیتونی انجام بدی، خیانت کردی. اگر اون لحظه‌ای که وعده میدی میدونی، احتمال فکر میکردی میتونی، بعد مشکلاتی پیش آمد دیدی حالا نمیتونی، امیرالمومنین فرمود باید بری از مردم عذر بخوای. اینا تو نهج البلاغه است. فرمودن باید بری به مردم عذر تو بگی، بگی من وعده دادم، خواستم هم عمل کنم، این مشکلات پیش آمد، من از شما عذر میخوام. خب عمل به وعده، نظم. ببینید یک سوال، الان توی بازار ما، تو کارخونه های ما، خب یک کار تو کار معاملات شخصی، حتی مثلا معامله میکنی یه ماشینی رو میخوای به کسی بفروشی، وقتی میخوای این سوال جواب بدیم، وقتی میخوایم یه ماشینی رو بخریم چقدر دقت میکنیم که همه چیزش باید درست باشه؟ ها، وقتی میخوای بفروشی 1/3 این دقت رو میکنی که این ماشینی که داری میفروشی باید درست باشه؟ هر کس اینجوری دستش رو ببره بالا. حضرت عباسی، خیلی خوب، 1 نفر، 2 نفر، حتما ماشین نداری. خب 3 نفر پیدا شدن دیگه، نبود. خب 4 نفر، 2 تا خانم هم اونجا هم. حالا الکی دست رو نبریم بالا دیگه، خیلی خوب، زیاد شدن الحمدلله، تا اکثریت نشدن من حرفمو پس میدم. ما وقتی که میخوایم یه چیزی رو بخریم تمام دقت ها رو میکنیم که این کار باید تمیز بشه، ولی وقتی میخوای بفروشی سرهم بندی، غیر از این دوستانی که دستشون رو بردن بالا، شروع میکنیم به سرهم بندی. وقت پیامبر فرمود وقتی یه چیزی رو داری میفروشی یا به کسی میدی، اینقدر دقتی که وقتی منافع تو هست نمیکنی، تو عادل نیستی، تو ظالمی. حالا این حرفی که دوستمون نوشتن که این ارزش ها کجاست؟ من از شما سوال میکنم، ما تو زندگی شخصیمون که اینجوری نیستیم، کارخونه ما به ما جنس تحویل میده، واقعا چجوری جنس به ما تحویل میده؟ واقعا چند تا کارخونه هستن که وقتی جنسشو ازش تحویل میگیری مطمئن باشی این اقلا تا 1 سال دیگه سالمه؟ یا همین اول نباید برید 2 ماه دیگه ببریش تعمیر؟ خب یه کارخانه غیر اسلامیه، اون دانشگاهش غیر اسلامیه، این کارخونهش غیر اسلامیه، من بازار من نامسلمانانه است، برای که پیغمبر تکلیف روشن. حالا شما چرا الان جنسای فلان کمپانی غربی وقتی که میخوای بخری نگاه میکنی ببینی مال کدوم کشوره؟ ها، برای که او داره درست عمل میکنه. آیا او برای خدا و آخرت و اخلاق داره درست عمل میکنه؟ نه، ولی یه چیزو فهمیده که اگه من جنس درست تحویل ندم به من اعتماد میکنن، مشتری زیاد میشه، ثروت منم بیشتر میشه، اصلا دنیای من بهتره، آخرتم قبول ندارم، دنیای من بهتر میشه. حالا پیغمبر گفته آقا صدق، امانت داری، کارتو درست انجام بده، مسئولیت پذیر، کلاه هم دیگر، همینا اگر رعایت بشه آخرت ما هیچ. پیغمبر تضمین کرده دنیاتون درست میشه، آخرتت بکنار. آیا دوری از عرصه علم از کی شروع کردیم؟ مدتی است که شروع شده. در یکی دو قرن اخیر تشدید شد. دوران قاجار و پهلوی دوران سقوط این کشور بود. آیا پرسیدن آیا غرب در این عقب ماندگی تأثیر دارد؟ غرب هم حتما تأثیر دارد. الان شما ببینید توی مسائل هسته‌ای و غیر هسته‌ای 4 قدم میخوای برداری بری جلو نمیذارن. انستیتو فلسفه در مسکو جلسه بود، اونجا باید بحثی داشتیم راجع به فلسفه و تجربه ایرانی فلسفه در برابر دو موج ماتریالیزم. این عنوان بحث ما بود، در برابر ماتریالیزم مکانیک قرن 17 اروپا و ماتریالیزم دیالکتیک قرن 20 یعنی ماتریالیزم دیالکتیک. این بحث جلسه تمام شد، اینا در حاشیه‌اش یک سمینار بود و یک جلسه گفتگو پرسش و پاسخ هزاران برابر بیشترن. طبیعت رو نابود می‌کنی، نسل‌ها رو نابود می‌کنی، جامعه رو نابود می‌کنی، بی‌گناهانی رو نابود می‌کنی که می‌خوای 5 آدمو بزنی یا به یه قدرتی برسی. اصلا اسلام یک چنین مبارزه و جنگی رو قبول نداره. این از نظر اسلامیش گفت نه آقا، این حرفا رو شما دارید دنیا رو بازی میدید و شما باید با اتم داریم به دست میدید. گفتم خب حالا شما که حرف حساب سرت نمیشه، ازت بپرسم بمب به اتم خوبه یا بده؟ گفت بده، خیلی بده. گفتم پس چرا شما دارین؟ اگه بده چرا شما دارین؟ چرا آمریکا داره، چرا انگلیس داره؟ گفت نه خیلی هم بد نیست. گفت البته بده، از نظر اخلاقی بده، ولی عاقلانه است. عاقلانه است که سلاح اتمی داشته باشن برای دفاع از خودش کسی. گفتم ما همین منطقه قبول نداریم، ما میگیم بده، بهش هم وفادار باید باشیم. اما تو که میگی عاقلانه است، تو که میگی بده چرا کردی؟ میگی چون عاقلانه است. گفتم چرا؟ گفت برای که ما برای دفاع از خودمون بمب اتم ساختیم. گفتم این استدلال کافیه برای تولید بمب اتم؟ گفت بله، این عاقلانه است. گفتم فقط برای شما عاقلانه است یا برای بقیه هم عاقلانه است؟ خب اگه برای تو این استدلال درسته، خب پس بقیه هم این استدلال میتونن داشته باشن. تو که هرچی میگم دنبال بمب اتم نیستی، میگی چرا هستی؟ خب اینم جواب خودتو خودت دادی. پس بعد یه جمله گفت یه چیزی حالا من بذار بهت اعتراف بکنم به شما. شما میدونین الان سرعت رشد تولید علم و تولید مقالات علمی، میدونین الان شماها دانشگاه‌های ایران در دنیا ضریب رشد، سرعت رشد تو دنیا میدونین اولین؟ سرعت رشد تولید علم و مقالات علمی ایران الان در دنیا سرعت رشدش اوله. الان شما ماهی نیست که یه خبر جدید در یک تولید قوی جدید تو مسائل علمی نپیدا. همین الان زوری که داشتم میامدم باز اخبار اعلام کرد یک کارخونه برای تولید نمیدونم چند نوع داروهای بیماری های ضد سرطان تولید شد. چی تولید شد؟ کجا تولید شد؟ سرعت ابتکار و خلاقیت و رشد فوق العاده است تو ایران به لطف خدا. برای چی؟ برای که اسلام انرژی ها رو و ذهن ها رو آزاد کرد. انقلاب همین شهدایی که کاری کردیم که بچه شهید تو دانشگاهش نگه من بچه شهیدم، همین شهدای خدمت به ما کردن، همین بچه ها، اینا کاری کردن که فضا آماده شد. امروز شما فرصت پیدا میکنی شروع کنی به این کار و این روح. بعد اون این تعبیر رو ایشون کرد، گفتش که گفت شما میدونی مثل چین؟ کاش که دوربینی اونجا بود حرفای این رو ضبطش میکردن. این حرفای او از حرفای من بهتر بود. گفتش که گفت میدونین احساس ما راجع به ایران بعد از انقلاب چیه؟ احساس ما اینه که یک هسته عظیم انرژی باز شده و همینطور داره پرشتاب انرژی آزاد میکنه. گفت ما احساسمون اینه. الان شما در دنیا، گفت به شما بگم، در دنیا هیچ ملتی به اندازه شما مورد توجه همه دنیا نیست. وقتی راهپیمایی 22 بهمن شده بود، من نیده بودم تو همین جلسات اینا بودم، این دیده بود. بعد گفتش که این راهپیمایی سالگرد انقلاب و اینا رو در ایران شما دیدی امروز؟ گفتم من ندیدم. گفت من دیدم و جلوی تلویزیون خوشکم زد و گفت برنامه تموم شده بود، من تا 1:20 از جلوی تلویزیون بلند نشدم. ولی که یه چنین صحنه‌ای در تمام دنیا یک نمونه دیگه نداره. گفت حتی یک نمونه دیگه در دنیا وجود نداره. ایشو تعبیرات ایناست. ببینید اینا نه مسلمانن، نه با ایرانن، نه با انقلاب ماین. یا آقای پروفسور خارجی گفت من به شما بگم هیچ امروز هیچ ملتی و هیچ سیستمی در دنیا وجود نداره که بتونه این همه، اولا گفت هیچ سیستمی در دنیا وجود نداره که این همه ملت رو بتونه بکشه تو خیابون. هیچ انقلاب یا غیر انقلابی وجود نداره که بعد از 30 سال در دهه 4 یک چنین جمعیتی ده ها میلیون آدم بیاد بیرون تو خیابون و دفاع کنه، بگه ما هستیم، ما از انقلاب و از مبنایی که امام و شهدا گذاشتن ما دفاع میکنیم، از این ارزش ها ما دفاع میکنیم. گفت اصلا نمونه دیگه ای در دنیا وجود نداره. بعد گفت میخوام به شما بگم حتی کار به نظر من کارآمدترین دموکراسی هم مردم گرایی هم شما دارید، چون هیچ دموکراسی در دنیا اینقدر نمیتونه مردم رو به خودش دلبسته و وابسته و امیدوار نگه داره، اونم بعد از 30 سال. گفت هیچ کدوم از رژیم‌های ماهان نمیتونن یک هزارم جمعیت رو ولو با وعده بکشونن تو خیابون. گفتم البته اونجا هم تو ایران به همشون ساندیس و اینا دادن. ساندیس دادن و اینا. گفت ببینید این حرفی بود که او داشت میزد. من وقتی که او گفت، حالا خودم این راهنمایی رو هر سال دارم میبینم ولی ارزشش رو نمیفهمیدم اینقدر. وقتی او گفت، گفت آها، گفت یه ملت عجیبی داریم. این انقلاب انقلاب عجیبیه. گفت انرژیتون داره به سرعت، ما احساس ما اینه داره به سرعت انرژیاتون آزاد میشه و شما مثل یه ملتی که داره از بالا میدوه با سرعت تو صحنه علم و اقتصاد و سیاست اینجور با سرعت دارید حرکت میکنید. و گفت من میدونم چرا، ایشون میگفت من درک میکنم چرا آمریکا و انگلیس و غرب و اینا نمیخوان شما آزاد باشید و به فکر رشد علمی و اقتصادی و سیاسی باشید، میخوان مدام شما مسئله داشته باشید و گرفتار باشید و خودتون رو به خودتون مشغول کنن و نگذارن شما خیز بردارید. اینا تعابیر کسی که نه مسلمان نه ایرانی بود. گفت البته این حرکتی که ملت شما شروع کرده، بقیه ملت اگر شما درست پیش برید که دارید، بقیه ملت ها از شما الهام میگیرن. و ایشون هم گفت این تعبیر رو، این آماری که ما شنیدیم، حالا یک نمونهش هم همین مسائلی که بود. من از همه شما عذرخواهی میکنم که طول کشید، تشکر میکنم، بزرگواری کردید، مخصوصا اون برادرایی که، برادرا و خواهرایی که این 2 ساعت اونجا وایستادن. من از همه شما شرمنده‌ام و عذرخواهی میکنم. موفق باشین ان شاءالله.